سیه تیر 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصحاب هفتمین دلیلی که شیخ اقامه می کند برای اصالت اللزوم در بی، حدیث سلطنت است. حدیث سلطنت چیست؟ حدیث سلطنت روایتی است که نقل شده است به این مضمون که خدمت شما می خونم. ان الناس مسلطون علی امواله، که شما انشم میندازید میگون الناس مسلطون علی امواله. این روایت تو اول لعالی ابن ابی جمهور احصائی است، جلد اول صفحه 457 حدیث 198. جناب مجلسیم در بهار از اول لعالی نقل میکنه. اول لعالی ابن ابی جمهورم شما میدونید که شیخ فرمود در مؤلف و مؤلف مناقشه شده است و کسی نقاش کرده است که لیس من دعبهی ان نقاش فی کتب الاخبار، که جناب شیخ یوسف صاحب حدائق اخباری باشد در این کتاب مناقشه کرده. اولا خود احصائی محل نقاش است، بهش نقدهایی رو وارد میکنن. کتابش هم یک کتابی است که تمام کتاب مرسله و از متون اهل سنت هم توش وارد کرده است. یعنی کتاب یک کتاب منحصره به کتاب شیعی نیست. بنابراین این روایت اونجا اومده. پس روایت اولا از حیث سند مرسل. خب چجوری ما به این روایت تمسک میکنیم؟ لذا آقایون این روایت رو آمدن گذاشتن کنار، میگن این روایت چون سند اصلا نداره و مرسل است قابل استدلال نیست. خب در حالی که بله این حدیث از دیر بله دیرگاه دیر زمانی مورد استناد فقهای ما بوده است، میگن لقولهی صلی الله علیه و آله سلم الناس مسلطون علی امواله. شما الناس مسلطون علی امواله هم رو سرچ کنید ببینید در کتابهای محقق، قبل از محقق، بعد از محقق به این روایت تمسک کردن. وقتی که به این روایت تمسک میکنن ما چه کنیم؟ و این روایت سند ندارد، آیا خود این که اصحاب تمسک کرده ان به این روایتی که سند نداره و مرسل است، آیا این جبران ضعف سند روایت را نمی کند؟ آقایون میگن نه نمی کند. میگم چرا جبران ضعف سندش را نمی کند؟ میگن به خاطر اینکه ما به غیر از این روایت یه قاعده دیگر داریم. و اون قاعده چیست؟ و اون قاعده قاعده اغلاییست. قاعده اغلایی یعنی اغلام این را قبول دارن که الناس مسلطون علی امواله. میگن آقا مردم مسلط بر مالشونه. این از باب اینکه یک قاعده اغلایی است در فقه بهش عمل شده است، نه از باب حدیث بودنش. پس بنابراین مدعی شدند که عمل اصحاب به اون قاعده اغلایی است نه به این حدیث. وقتی عمل اصحاب به قاعده اغلایی است که الناس مسلطون علی اموالهم، دیگه معلوم نیست اصحاب به این حدیث عمل کرده باشن، به اون قاعده عمل کرده. وقتی به اون قاعده عمل کردن، این شهرت جابر ضعف سند میشه. این رو آقایون گفتن و لذا قائل به این هستن جماعتی از محققی که بله فقها ها به این روایت عمل کرده هم، ولی این عمل جابر ضعف سند نیست. حتی اونایی که عمل اصحاب رو جابر ضعف سند میدونن اینجا میگن خصوص این مورد نیست، چون این روایت مطابقه با یه قاعده عقلی است و به اون قاعده عقلی اصحاب عمل کرده هم، نه به این روایت. در جایی هم که ما نمیدونیم آیا به قاعده عمل کردن یا به این روایت، احراز نمی کنیم که به این روایت عمل کرده هم. وقتی احراز نمی کنیم به این روایت عمل کرده هم، پس این جابر ضعف سند نیست، چون باید احراز بکنید که به این روایت عمل کرد. این رو گفتم. ما تو بحثای قبلیمون که حالا میگم کجا بحث کردیم، این حدیث سلطنت را تو بله تو ملزمات معاتات این حدیث رو بحث کردیم، حدیث سلطنت. اونجا گفتیم که عمل مشهور جابر ضعف این سند است و اصحاب به قاعده عقلائیه عمل نکردن، به روایت عمل کردن. و شاهد و علی ذلک چند جهت. اول وقتی میخوان استدلال کنن میگن لقوله صلی الله علیه وسلم، نسبت میدن به این روایت. خب اگر میخواستن به قاعده عمل کنن میگفتن لقاعده العقلائیه، میگفتن لقوله صلی الله علیه و آله و سلم. ثانیاً این که قاعده رو شما میدونید آقای زفر، قاعده عقلائی دلیل چیه؟ دلیل لفظیست یا لبی؟ دلیل لبیست. قواعد ادله لبیه هست. وقتی که ادله دلیل لبی شد، دلیل لبی اطلاق ندارد، در جایی که قدر متیقنش باشد بهش عمل میشه. ولی اصحاب به این روایت، از اطلاق این روایت بعضی از احکام رو نتیجه میگیرن. وقتی تمسک به اطلاق میکنن معلوم میشه تمسک به اطلاقشون تمسک به روایت هست، نه تمسک به قاعده، چون قاعده که اطلاق ندارد که بهش تمسک کنند. قاعده دلیل لبیست، به قدر متیقنش اکتفا میشد، از قدر متیقن که خارج شد قاعده اطلاق ندارد که شما تا گاو و ماهی ببرید جلو. اما اصحاب به حدیث سلطنت تمسک میکنند، حدیث سلطنت رو تا گاو و ماهی میبرند جلو، یعنی برای حدیث سلطنت اطلاق قائلن و در بسیاری از مواقع به اطلاقش تمسک میکنن. اگر قصه قاعده عقلائیه بود، قاعده عقلائیه اطلاق ندارد، به قدر دلیل لبیست، ادله لبیه به قدر متیقنش باید تمسک بشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین همین که در موارد متعددی به اطلاق این روایت تمسک کردن و با اطلاق به این روایت احکامی رو ثابت کردن، این دلیل بر این است که به روایت تمسک کردن نه به قاعده عقلائی. چرا؟ چون قاعده عقلائی لیس لها اطلاق. بنابراین ما برخلاف برخی از اساتید بزرگوارمون که شهرت را اینجا جابر ضعف این سند نمیدونن، ما میگم این شهرت جابر ضعف سند است، چون این شو عمل اصحاب مستند به این روایت است، نه مستند به قاعده عقلائی. بنابراین میشد عمل به این روایت وقتی مشهور در این روایت عمل کرده است در حالی که سند ندارد مرسله، این جابر ضعف سند روایت میشه. پس به این وسیله ما سند روایت حدیث سلطنت رو درست کردیم. درست شد؟ ان الناس مسلطون علی امواله. این درست شد. حالا بیام سر استدلال. شیخ اعظم انصاری سه جای مکاسب به این حدیث سلطنت تمسک میکنه. یکی در بحث معاطات، دوم در بحث لزوم معاطات، سوم در بحث لزوم بی. سه جا به این حدیث سلطنت به ترجم بکنید. شیخ همه جا تعبیر به حدیث سلطنت نمیگه، قاعده عقلایی سلطنت بر ما، حدیث سلطنت. به این حدیث سه جا تو مکاسب تو بیت تمسک میکنه. در معاطات میگه حدیث سلطنت نمیتواند اثبات کند صحت معاطات. در لزوم معاطات که آیا حدیث سلطنت میتوند لزوم معاطات رو ثابت کنه، میگه بله، حدیث سلطنت ثابت میکند معاطات لازم. در بیع میگه حدیث سلطنت ثابت میکند لزوم بیع. اینایی که درس نخوندن فکر میکنن شیخ داره تناقض میده. میگن شیخ خود معاطات رو وقتی عرضه میکنیم به حدیث سلطنت، میخوام ببینیم آیا معاطات صحیح هست یا نه. میگوی حدیث معاطات، حدیث سلطنت اثبات صحت معاطات رو نمیکنه. وقتی رسیدیم به لزوم معاطات، آیا معاطات صحیح از صحتش مفروغونن، میخوام ببینیم معاطات لازمه یا جایز، میگوی حدیث سلطنت اثبات میکند چرا لزوم معاطات را. اینجا گفتن اینکه کوسه و ریشفهنه بشه، گفتن شیخ دچار تناقض شده، میگه صحتش رو ثابت نمی کنن، لزومش رو ثابت می کنن. و اگر چیزی لازم باشد به طریق اولاست صحیح هست، چجوری صحت رو ثابت نمی کند اما لزوم رو ثابت می کنن. فکر می کنن شیخ در گفتارش گرفتار چه شده است، تناقض شده. ولی شیخ درست گفت، مطلب شیخ دقیق عمیق، تناقضی هم در کار نیست. میگد که شما معاطات را عرضه بدارید به حدیث سلطنت، با حدیث سلطنت شما معاطات را نمیتونید حکم به صحتش بکنید. چرا؟ چرا شیخ؟ میگه علتش این است که حدیث سلطنت چی میگه؟ علا امواله. اونی که مال دست شما چیشا داری؟ اختیارش. یعنی شما اختیار داره مال دی، درسته؟ شما اختیار داره اموالد هستی، هر چیزی که مالده اختیارش به ید شماست. خب معاطات، شما یه جنسی رو با معاطات معامله کردی، آیا این شد مال شما؟ میگه حدیث سلطنت میگه اونی که مالده اختیارش ده. حدیث سلطنت نمیتوند درست کند که معاطات ملکیت میاره. حدیث سلطنت میگه آقا اگر چیزی رو مالکی اختیارش به ید توست، به ید مالک است. حدیث سلطنت اثبات ملکیت نمی کنه. حدیث سلطنت میگه اگر شما مالکی، اختیار مال به ید توست. حالا شما معاتاتن یه چیزی رو معامله کردی، آیا شما مالک میشوی؟ آیا این بیع معاتاتی صحیح هست؟ شیخ میگه حدیث سلطنتی رو افاده نمی کنه، درست هم هست، چون حدیث سلطنت اثبات ملکیت شیعی رو نمی کنن. نمیگه تو کجا مالکی کجا مالک نیستی، میگه هر جا که مالک بودی سلطان داری، سلطنت داری، اختیار تام داری. اما کجا مالکی یا نه، حدیث سلطنت سقرای خودش رو افاده نمی کنن. کبرا رو میگه هر جا شما مالک بودی سلطنت مطلقه داری، اختیار داری، هر کاری میخوای بکنی بکن. این ما خب، پس بنابراین آیا بیع معاتاتی صحیح هست یا نه، از حدیث سلطنت استفاده نمیشه. اما اگر گفتی بله آقا صحیحه، اگر گفتی آقا ما از ادله دیگه استفاده میکنیم، بیع معاتاتی صحیحه و بیع معاتاتی وقتی صحیح شد برای مشتری چی میارد؟ ملک میاره. حالا میخوام ببینیم آیا لازمه یا لازم نیست. میگه حدیث سلطنت میگه چی؟ لازمه دیگه، چون الان این شد مالی تو، تو اختیار دارشی، وقتی اختیارشی هر کاری که میخوای میتونی با این مال چه کنی؟ با این مال بکنی. بنابراین لزوم میاده، درست شد؟ تنافی در کار نیست. دقت فرمودی؟ تو اون جایی که تو معاتات میگه داله بر صحت معاتات نیست، تو حدیث سلطنت اثبات صغراش رو نمی کنن. هیچ حدیثی صغرای خودش رو ثابت نمی کنه. خب حدیث سلطنت هم همینجور، این مال به تو منتقل شده یا نشده، حدیث سلطنت نمیتونه به تو منتقل شده. پس تو صحت معاتات افاده صحت رو نمی کنه. اما وقتی شما با دلیل خارجی گفتی بیع معاتاتی صحیحه، وقتی صحیح هست شما شدی مالک، میگه وقتی شدی مالک دیگه اختیارش رو داری، طرف نمیتوند فسخ بکنه. پس داله بر این است که معاتات لازمه. اینم جای دوم. سومین جایی هم که شیخ بهش تمسک میکنه ما نحن فیه، که میگه بی لازم، باز به حدیث سلطنت تمسک میکنه. پس بنابراین ملاحظه فرمودید در کلام شیخ تناقضی در کار نیست. ثم تقریب استدلالش اینجا چه جوره؟ تقریب استدلالش برای این که حدیث سلطنت چرا ثابت میکنه؟ حدیث سلطنت لزوم بیع رو ثابت میکنه و بطلان فسخ ابتدایی رو. حدیث سلطنت استفاده میکنه همون بیانیست که در باب لزوم معاتات داره. میگه چجوری داله بر لزوم معاتات هست؟ همون جور داله بر لزوم بیعم هست. بلکه دیروز به شما گفتیم جلسه قبلی به طریق اولا، یعنی اگر داله بر لزوم معاتات است، به طریق اولا داله بر لزوم بیعم هست، چون بیعی که از معاتات چیه؟ محکم تره دیگه. وقتی میگه معاتات لازم است، تو باب بیعی که بیان به طریق اولا میتواند بگد بیعی لازم است، چون بیعی پاش از معاتات محکم تره، پس طریق اولویت جاریست. ولی شیخ استدلالم کرده و البته این استدلال همون استدلال اونجام هست. و استدلالش چیه؟ خدمت شما عرض کنم. شیخ میفرماید که روایت ان الناس مسلطون على اموالهم ثابت میکند سلطنت مطلقه را برای مالک بر اموالش. سلطنت مطلقه یعنی چی؟ هر نوع تصرف، یعنی هر کاری که دلش میخواد بکنه مال خودش. سلطنت مطلقه، سلطنت مشروط هم نیست، مطلقه. یعنی هر کاری که میخواد بکند میتواند بکند، کسی هیچ گونه حق اعتراضی به مالک نداره. چرا؟ چون قیدش نکرد، نگفت الناس مسلطون علی اموالهم اگر این کارا این کارا این کارا بکنن، مطلق گذاشت. میگه سلطنت دارد هر کاری میخواد بکنه. پس سلطنت مالک قید نداره، درسته؟ حالا که قید ندارد میشه سلطنت مطلقه. وقتی شد سلطنت مطلقه، یکی از جهاتی که با سلطنت مطلقه تنافی دارد مزاحمت غیر، که غیر بیاد و برای شما ایجاد چه کند؟ مزاحمت کند. این سلطنت مطلقه شما اون مزاحمت غیر رو هم چه میکند؟ نفی میکند دیگه. میگه غیر حق ندارد مزاحم شما بشود در این سلطنت مطلقه دو. تو هر کاری بخوای میتونی بکنی تو این مال، غیرم حق ایجاد مزاحمت برای شما را ندارد. خیلی خوب، حالا که اینجور شد، کسی که سلطنت بر مال دارد جایز نیست دیگری بیاد و این مال را از ید مالک چیکار کنه؟ در بیاره. جایز نیست دیگری بیاد دست رو این مال بگذارد. جایز نیست دیگری بیاد این مال رو تصرف کند. جایز نیست بیاد تملک کند بدون رضایتش. درست شد؟ الان مال معامله شده. آقای ظفر خریدارن. مال رو خریدن، بیع صحیح شرعی شدن مالک. حالا که شدن مالک، قاعده حدیث میاد، حدیث ان الناس مسلطون علی اموالهم یا نه؟ منی که بایع به آقای ظفرم آمدم فسخ ابتدایی میکنم. فسخ ابتدایی، خیار فسخ ندارم، شرط فسخ، فسخ ابتدایی میکنم. مال رو میخوام از آقای ظفر چه بکنم؟ پس بگیرم. حدیث الناس مسلطون علی اموالهم میگه من میتونم پس بگیرم یا نه؟ این یعنی بطلان فسخ ابتدایی، این یعنی لزوم در بی. متوجه شدی؟ به جهت اینکه من بخوام مال را از دست آقای ظفر پس بگیرم، سلطنت مطلقه ی آقای ظفر از بین میره. آیه میگد، حدیث میگد آیه آقای ظفر سلطنت مطلقه دارن. اگر من بتونم پس بگیرم، سلطنت مطلقه آقای ظفر از بین میرد دیگه. بنابراین پس گرفتن من جایز نیست، پس گرفتن من باطله. این یعنی فسخ ابتدایی باطل است. فسخ ابتدایی باطل باشد یعنی بیع چیه؟ لازم است. بله دیگه، از بحث همین بود دیگه. آیا میتواند یکی فسخ ابتدایی کند؟ اگر عقد جایز باشد میتونه، اگر عقد جایز نباشد نمیتونه. الان میخوام ببینیم بی لازمه یا بی چیه؟ جایز است. این روایت، اینهایی که داریم برای شما میخونیم، الان امرو دلیل هفتم رو شروع کردیم، ادله لزوم بیه. یعنی بی عقد لازمه، یه طرف سرخودی نمیتوند چیکار کنه؟ فسخ کنه. یعنی فسخ ابتدایی باطلون. بله دیگه، بله. فسخ ابتدایی یعنی یه طرفه بدون اینکه شما خیار فسخ داشته باشه. آیا این جایزه در عقد جایز؟ جایزه دیگه. در عقد جائز شما نخواستین عقد رو چیکار میکنی؟ فسخ میکنی. هر طرف نخواست، وکالت، وکیل نخواست، میگه آقا من دیگه وکالت شما رو نمیکنم. موکل نخواست، وکالتش رو چی؟ وکیلش رو عزل میکنه. توجه فرمودی؟ آیا ما نحن فی هم همین جور است؟ میشد بی، میشد بفرمایید چی؟ آیا بی هم میشد عقد جائز؟ اینا ادله لزوم بیه. نه، بی لازمه. حدیث سلطنت. توجه فرمودی؟ این روایت پس ملاحظه بفرمودید. و شیخ میگه بر همین اساس است که میگه بر همین اساس است که محقق در شرایط و علامه هم در بعضی از کتابهاش، محقق در شرایط، در کتاب القرض، احکام قرض، میگه هیه مسائل الاولا. عبارت محقق در شرایط رو میخونه، نیست تو مکاسب، فقط همجور میگه محقق در شرایط هم به این تمسک کرد. میگه القرض یملک بالقبض ولا بالتصرف لانه فرع الملك. تصرف فرع ملک، فلا یکون مشروطا به. ملک مشروط به تصرف نیست. بنابراین شما یه چیزی رو قرض دادید، درست شو؟ قرضی که اینجا داریم میگم قرضی است که خودش، مالی رو که قرض دادید خودش تلف میشه، نه اصلش به اومده. خب مثل پول که قرض میده، مثل خوراکی ها که قرض میده، اینایی که شما قرض میدین، پول رو که قرض میدین برمیداره میره خرجش میکند دیگه. اون پول که نیمونه اصلش که میاد به شما میگه همسایه دو آقا ما امشب نون نداریم، 5 تا نون به ما قرض بود، درسته؟ شما 5 تا نون رو میده، 5 تا نون رو میره چیکار میکنه؟ میخورد دیگه. فردا نون میگیره میاره در خونه شما میده، ولی این 5 تا رو شبیه میخوره، تلف میشه. خیلی خوب. خب مراد این قرض، قرض شما به کسی دادی، از شما قرض گرفته، درسته؟ من الان به آقای ظفر گفتم آقای ظفر 5 میلیون داری بده من قرض بکنم، دام گرفتم، گرفتم گذاشتم تو حجره، رفتم وضو بگیرم و بیام. آقای ظفر یخت فکر کرد با 5 میلیون بی زبون دادم به این، حالا کی پس میده؟ پشیمونش اصلا پس میده یا نمیده؟ بله پشیمون شد و گفت خب حالا که رفته عضو بگیرده اینا، 5 میلیون هم که مالی خودم است، 5 میلیون آقای ظفر گذاشت تو جیبش را، درسته؟ مسئله همین است. محقق میگه القرض یملک بالقبض، وقتی شما قرض دادی، مقرض من، وقتی قرض رو گرفتم قبض کردم دیگه من مالکم، و تصرف مشروط به تصرف نیست، و حل المقرض ارتجاعهی مقرض، آقای ظفر قرض دهنده نه مقترض، منم که قرض گرفتم، آیا مقرض میتواند برگردونم؟ یعنی آقای ظفر من گرفتم گذاشتم تو جیبم رفتم دستشویی وضو بگیرم بیام، آقای ظفر ترسی پولو برداشت، گفت پول خودم است، برداشت داره، میتواند مقرض قرض دهنده مال را رجوع کند درش؟ قیل نعم ولو کره المقترض. قیلی گفته بله، ولو مقترض کراهت داشته باشه قرض گیرنده میتواند. و قیل لا، قیلم گفته نه نمیشه. و هوول اشبه محقق نمید میگه و هوول اشبه چرا؟ لأن فائدت الملک چی؟ التسلط. چون فائده ملک چیه؟ تسلطه. و من به قبض که کردم مالک شدم، پس دیگه من به این مال سلطه دارم و من مالک این مالم. دیگه آقای ظفر حق ندارد پولو بردارد بره. ترجمه فرمودی؟ اینجام شیخ به یعنی محقق به حدیث سلطنت تمسک کرده. لأن فائدت الملک از سلطنت. فایده ملک اینه که سلطنت، من سلطنت دارم، منی که قبض کردم و مالکم و مقترزم. وقتی من سلطنت دارم یعنی آقای ظفر که مقرزه، که مالک سابق است، دیگه آقای ظفر سلطنت نداره. به قواعد باز ملاحظه بفرمایید. علامه میگه، علامه هم در بعض کتبش، علامه در تذکرت الفقها جلد 13 صفحه 44 مسئله 41، بله دیگه، میگه قرض اگر قبض کرد طرف تا بهش نداده هیچ، هنو پیش شماست، گفته این پولا برای شما کنار گذاشتن اما هنو بهش نداده، اونو میتونی نده. اما وقتی بهش دادی و قبض کرد دیگه مالکه، نمیتونی برداری. تذکرت الفقه های علامه میگه اندنا، اندنا که ارنه ادعای اجماع، اندنا ان المستقرض یملک بالقبض، کسی که قرض گرفته به گرفتن مالک میشه به قبض. فلیس للمقرض آقای ظفر ان یرجع فیه مع بقائه فی ید المستقرض به حاله. پس آقای ظفر پولو تو جیبی من میبینه، پول هنو دست نخورده است، نمیتوند آقای ظفر بردارد. و هو احد و وجهه شافعیه، شافعیه هم گفتن میتوند هم نمیتوند، یکیش اینه که نمیتوند. سیانتن لملکه، به جهت این که این ملک مستقرض شده، وقتی ملک من شده دیگه نمیتوند آقای ظفر ورداره. و لهو ان یعدی حقه من موضع آخر، و من مستقرض باید قرضم رو ادا کنم از یه جای دیگه. لانتقال الواجبه الالبدل من المثل او القیمه، من باید قرضم رو به آقای ظفر ادا کنم از جای دیگری، بدل این مال رو بدم، مثلیست مثلش، قیمیست قیمتش رو بدهم. اینم عبارت علامه در تذکره. علامه عبارتهای دیگر هم بهتر از این که برای شما خوندیم داره. تذکره جلد 10 صفحه 33 مسئله 12 بیع تذکره میگد که یجوز بیع کل ما فیه، یجوز بیع کل ما فیه منفعتا لأن الملک سبب لإطلاق التصرف، میگه هر چیزی که منفعتی داره بیعش جایز. چرا؟ به خاطر اینکه ملکیت سبب اطلاق تصرف. اینجا رو خوب دقت کنید، سبب اطلاق تصرف. اطلاق تصرف قاعده عقلیه نیست، اگر از اطلاق بخواید استفاده کنید اطلاق حدیث، چون ملک سبب اطلاق تصرف است و منفعت مباهه کما یجوز و استیفاؤها یجوز و اخذ العوض عنها، وقتی من یه منفعتی رو میتوانم مباه خودم استیفا کنم، منفعت رو میتوانم به غیرم چیکار کنم؟ بفروشم و عوض برش بگیرم. فیباه لغیرهی بذل مالهی فیها توسلن الیها. بنابراین برای غیر جایز میشد بذل مال بکند در مقابل این منفعت تا برسد به این منفعت، و دفعا للحاجت بها، و این منفعت رو ازش استفاده کند و حاجتش رو باش برطرف کند. کسائر ما ابیه و بیعه و سواء اجمع علی طهارته کالثیاب و العقار، و همچنین بقیه اون چیزایی که بیعش مبیحه، بیعش جایز، و فرقی نمی کنه که فرقی نمی کند که چه فرقی نمی کند بر این که اون چیزی که شما اون را بیع می کنید اون آیا طاهر باشد، مثل ثیاب، عقار، بهیمت الانعام، خیل، اسب، سیود، حیواناتی که باش صید میکنن غیر سگ، او مختلفن فی نجاستهی، یا بفرمایید که نجاستش اختلافی باشد، دیگه اینا مهم نیست. چه پاک باشد چه نجس باشد، وقتی منفعت جایزی دارد بیعش میشد حلال. چرا؟ لإطلاق تصرف، به خاطر اینکه شما در ملکت، لأن الملك سبب لإطلاق تصرف. خب باز در میگه ملک سبب است برای اطلاق تصرف، ملک سبب برای تصرف. قاعده عقلی میگه شما ملکی داری میتوانی درش تصرف کنی، اما اطلاق تصرف از کجا میاد؟ قاعده عقلی اطلاق تصرف برای شما نمیاره. این که اطلاق تصرفه، این از حدیث، ولی قرض این که به این حدیث تمسک کرده. در کیفیت اخذ به شفعه، علامه در تذکره جلد 12 صفحه 251 مسئله 740، یجوز للمشتری التصرف فی شخص قبل ان یأخذه الشفیع. مشتری که این مال رو نصفش خریده، خیلی خوب، قبل این که شریک بیاد و اخذ به شفعه بکند، آیا مشتری میتوند درش تصرف بکند؟ میگه بله، مشتری جایز است در این سهام نصفه ای که خریده است قبل از این که شریک بیاد و اخذ به شفعه بکند درش تصرف بکند، و قبل علمهی بالبیع، هنوز شریک قبلی نمیدوند که فروختش شریکش، این میتونه بره تصرف کنه؟ بله میگه میتونه. فاذا تصرف صح تصرفه، اگر تصرف بکند مشتری تصرفش صحیحه. چرا؟ لأن ملکه بالعقد اجماع، چون خریده پس به عقد مالک شده اجماع، و فائدت الملک استباحت وجوه الانتفاع. شما وقتی یه ملکی رو به ملکیت دون در میاد، شما می توانید هر انتفاعی که جایزه از این ملکتون ببرید، و صح قبض المشتری له، طرف هم که بهش فروخته است که بهش تحویل داده. خیلی خوب، پس طرف تحویل گرفته است، هر تصرفی بخواد توش بکنید.
بخواهید آقا خودم شریکش خریده باشه و به زمان همیشه داره
دیگه شریک، قصه ایش قصه شف اس. من و شما
شریک بتونه حق شغل
ها کنه
شما
این باشه ماله خیلی
که شریکش
ما
اخشی از
ماله نه من و شما در یه خونه ای با هم شریک، حالا نسبت مساوی یا غیر مساوی، اما یه دونگ مالی منه، 5 دونگ مالی شما، شریکی ما دوتا. من دونگ خودم رو رفتم به غیر فروختم، شما حق چه دارید؟ من نمیخواستم به شما بفروشم، برای اینکه به شما بفروشم شما میشین شیش تنگ، خیلی کارا میتونید با شیش تنگی بکنید. من برای اینکه به شما نفروشم به هر دلیل رفتم به غیر فروختم. حالا به غیر فروختم، اینجا برای شما حق شفع ثابت میان عقد به شفع میکنیم، پول یا که اون غیر بده میگون آقا چندی دادی؟ میگه اینقدر. پولی غیر را، ثمن غیر را شما میدین، غیر را رد میکنیم میره، مال را شما برمیدارید. به این میگن اقصد شد. منحصرن در اموال چی میاد؟ غیر منقول میاد. خیلی خوب. حالا من فروختم به کی؟ به فرح. شما هنو نمیدونی. آیا فرح میتوند تو این یه دنگ تصرف کنه؟ آیا میتوند در این یه دنگ انتفاع ببرد ازش؟ حد چرا؟ چون خریده پولش هم داده، بنابراین تو دنگی که خریده است میتوند تصرف کنه. شما اصلا هنو نمیدونی؟ یا میدونی هم هنو اخذ به شفع نکردی؟ فرح میتوند تصرف کنه؟ میگه بله. و لم یبق الا ان الشفی ملک علی ان یملک. شفی یعنی شما که حق شفع دارید، شمایی که حق شفع دارید میتونید حق خودتون را اعمال کنید، اما نمیتونید جلو تصرف اینو بگیرید. میتوانید حق خودتون اعمال کنید، یعنی پول اینو بده این بره، شما حق شفع را اعمال کردید. ذالک لا یمنع تصرفهی کما لو کان الثمن معیبن فتصرف المشتری فی المبی. خب این مانع از تصرف نمیشد، میتواند که مشتری تصرف کند تا کسی که صاحب حق شفع هست بیاد و حق شفع خودش را اعمال کند. باز ملاحظه در قرض مختلف هم بخونم و تمام کنم. در قرض مختلف و شیعه، بله مختلف جلد 5 صفحه 392 چاپ جامع مدرسی، میگد مسئلتون قال الشیخ فی المبسوط جلد 2 صفحه 161 والخلاف جلد 3 صفحه 177 مسئله 292 میفرماید، میگه شیخ میگه یجوز للمقرض ان یرجع فی عین القرض. مقرض میتوند عین قرض رو پس بگیره، اینو شیخ میگه. و قال ابن ادریس لیس له ذلک الا برضا المقترض. ابن ادریس سرائر جلد 260 میگه نه نمیتونید پس بگیره مگر مقترض من راضی باشه. علامه میگه و هو الاجود. کلام کدوم بهتره؟ ابن ادریس که نمیشه. و هو الاجود لنا. دلیل ما چیز که نمیتونه پس بگیره؟ انه ملکه بالقرض والقبض. من مقترض مالک شده ام به قبض، به قرض و قبض. فلا یتسلط المالک الا اخذهی من. بنابراین دیگه مالک سلطه ای ندارد که بخواد بیاد پس بگیره. لانتقال حقه الى المثل او القیمه، چون دیگه حقش منتقل شد به مثل و قیمت. وحتج شیخ، دلیل شیخ چیه که میگه میتونه پس بگیره؟ وحتج شیخ به انه کل هبه. شیخ میگه این مثل هبه است. والجواب المن من المساوات بین المسالتین. میگه نه، هبه با قرض فرق داره، این دوتا یکی نیست. در هر صورت این استدلال شیخ یک کلمه آقا، ولحاصل سلطنت مطلقه برای مالک تحقق پیدا نمی کند مگر این که دست غیر از این مال چه بشد؟ قطع شده باشد. سلطنت مطلقه و نمیشد که شما سلطنت مطلقه داشته باشید افسارش دست یکی دیگه باشه. با این دیگه سلطنت مطلقه نیست. این دیگه میشه مشروطه. سلطنت مطلقه یعنی همه اختیارش با شما باشه. وقتی همه اختیارش با شما یعنی غیر سلطه‌ای ندارد. غیر سلطه‌ای ندارد یعنی چی؟ یعنی اگر غیر آمد فسخ کرد، فسخش اعتبار ندارد. ولی الکلام تتمتا و صلی الله علیه و سلم.